ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. انتشار کارت ورود به جلسه نوبت اول آزمون سراسری 1403 از فردا تا 5 اردیبهشت. رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، ایجاد بورسیه مهارت در دوره‌های کاردانی و کارشناسی. و محرومیت کمدین مشهور انگلیسی در یکی از معروفترین فستیوال‌های هنری به علت حمایت از فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، روز شما به خیر و نیکی انشاءالله. بنده درویش حسینی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس سازمان سنجش از انتشار کارت ورود به جلسه نوبت اول آزمون سراسری 1403 از دوشنبه 3 اردیبهشت خبر داد. به گفته آقای پورعباس، کارت شرکت در آزمون تا چهارشنبه 5 اردیبهشت در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دریافت است. در نوبت اول آزمون سراسری در مجموع 1,152,518 داوطلب ثبت نام کردند. آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه 6 اردیبهشت، هنر و زبان‌های خارجی عصر پنجشنبه و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 7 اردیبهشت در 412 شهر، 624 حوزه اصلی و 1993 حوزه فرعی برگزار می‌شود. آیین‌نامه جدید دولت به مدارس غیر دولتی ابلاغ شده است. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت بر اساس این آیین‌نامه مدارس غیر دولتی به 5 رتبه تقسیم می‌شوند و نحوه دریافت شهریه، ساعت کار و حقوق معلمان این مدارس از سال تحصیلی آینده تغییر خواهد یافت.
نرخ مصوب شما تو سامانه دیدین؟
نه. شهریه هایی که هرچند در سامانه مدارس غیر دولتی اعلام میشه.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش، 20 خرداد 1402
بالاترین شهریه شون با فوق برنامه 65400 تومان.
اما در اجرا به اون کمتر توجه میشه.
رقمی که از شما گرفتن چقدره؟
80 تومان. بین 90 تا 120 رو گفتم.
تذکر اولیا هم کارساز نبوده.
ما با آموزش پرورش هم شکایت کردیم ولی فایده ای نداشت.
و حالا با ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیر دولتی، تکلیف مدارس متخلف مشخص شده. احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش.
مدارس چه به نوعی با شهریه که ما اعلام میکنیم بیشتر از اون شهریه گرفته بشود، هم شهریه دیگه با توجه به اجازه‌ای که داده شد به از حساب مدرسه برداشته میشه، در اختیار دانش آموزانی که ازشون بیشتر شهریه گرفته بود در قرار میگیره.
معلمان مدارس غیر دولتی هم از بالا بودن ساعت کارشون گله‌مند بودند و هم از تأخیر در پرداخت حقوق.
حقوق اسفندم رو نگرفتم، ایدیم هم نگرفتم.
بهمن ماه اولیا تسویه کردن، ولی حقوق ما کارمند و دبیرها در واقع 3 ماهی است که پرداخت نشده.
3 ماهی که بیمه رد نشده.
و حالا در آیین‌نامه جدید هم ساعت کار این معلمان کاهش پیدا کرده و هم حقوقشان افزایش. احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش.
قرار شد که انشاءالله معلمین مدارس غیر دولتی در حوزه ابتدایی با 25 ساعت به صورت تمام وقت محسوب بشوند، یعنی هم بیمه‌شون هم بحث دستمزدشون.
حالا حقوقشون چقدر افزایش پیدا کرده؟
دقیقاً من به نظرم میاد که دیگه خب تقریباً نزدیک به نصف نسبت به همین موجود افزایش پیدا میکنه.
رتبه هر مدرسه هم برای ثبت نام مشخص شده. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش.
و همین رتبه‌ای که بین 1 تا 5 هست متناسب با موضوعاتی که در حوزه فضا، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، امکانات و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی.
این رتبه ها رو خانواده ها کجا میبینن؟
خب ما اعلام میکنیم، ما هم در سامانمون اعلام میکنیم، هم در مدارس اجازه در تابلوهاشون خواهند داشت.
رتبه‌ای که حالا شهریه هر مدرسه باید متناسب با اون تعیین بشه.
امیر حسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور از ایجاد بورسیه مهارت در دوره‌های کاردانی و کارشناسی خبر داد. به گفته آقای خسرویان، این بورسیه با همکاری سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و صنایع مختلف راه اندازی شده است.
فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای میتونن از این ظرفیت برای جایابی مشاغل استفاده بکنن. همچنین کنسرسیوم‌های اشتغال با هدف جایابی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه‌ای و بعد از اون آمایش آموزش عالی حوزه فنی و حرفه‌ای در حال برگزاری است.
آقای خسرویان همچنین گفت نخستین پارک ملی مهارت و صنایع خلاق امسال در یکی از واحدهای دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران ساخته می شود. اما ششمین دوره مسابقات ملی اوریگامی در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. در این مراسم از برگزیدگان این دور از مسابقات تجلیل شد.
مسابقات ملی اوریگامی. داریانی، دبیر مسابقات ملی اوریگامی:
هدف از این همایش‌های اینچنینی در جهت ترویج این هنر و تشویق دانش آموزان، کهنسالان، مدیران و دانشجوها جهت استفاده کاربرد علمی و عملی از این هنر هستش که توی ایران تا حدودی ناشناخته است.
صالحی، داور مسابقات ملی اوریگامی:
اوریگامی از گروه سن 6 سال به بالا تا 90 سال ما به انجمن اوریگامی کارهای زیادی انجام میده. برای آلزایمر خیلی عالیه، برای بزرگسالا خیلی عالیه، تمرکز ذهن، بازی ذهن خیلی عالیه برای بزرگسال. با یعنی تنش و استرسشون خیلی تاثیر میذاره.
برای کودکان و نوجوانان چه مزیتی داره؟
کودکان و نوجوانان باعث میشه که دستشون و ذهنشون همراهی میکنه با هم دیگه و جلو استرسشون رو میگیره و جلوی عصبانیت، جلوی خیلی خشونتاشون رو میگیره این اوریگامی. یعنی آرامش کاملی میده به اون کسی که کار میکنه.
هنرجویانی از 12 استان کشور در مسابقات ملی اوریگامی شرکت کردند. داریانی، دبیر مسابقات ملی اوریگامی:
160 اثر به مسابقات ما اومد، حدود 65 اثر هم خارج از مسابقه تو نمایشگاه دوم ما شرکت کرده بودن.
مسابقات ملی اوریگامی در 5 رشته مختلف برگزار شد:
کویلینگ، مدولات، طراحی لباس و تیریدی و کودک و نوجوان.
برگزیده جشنواره اوریگامی:
من مامتها خوشم هستم، 10 ساله از تهران.
بله، چند سال اوریگامی کار میکنی؟
از تابستون شروع کردم.
از تابستون شروع کردی؟ چی در واقع الان تو این جشنواره درست کردی و برگزیده شد؟
پروانه سوادی.
نفر چندم شدی؟
اول.
پیام هنرمندان عرصه اوریگامی و ملیل کاغذ برای کودکان و نوجوانان. غنبری، هنرمند و مدرس هنر ملیل کاغذ:
هنر کویلینگ هم مثل خیلی از هنرهای دیگه باعث آرامش میشه، استرس رو پایین میاره، بچه ها رو از گوشی دور میکنه.
بابا علی، هنرمند و مدرس هنر ملیل کاغذ:
فوق‌العاده روی خلاقیت بچه ها تاثیرگذاره، چون خیلی هنریه که دست هنرمند باز هست، محدودیت خیلی کم داره.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک از 4 تا 29 اردیبهشت برگزار می شود. 19 مستند رادیویی برتر در این جشنواره معرفی می شود. سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک در 4 بخش اصلی، ویژه، مستمر و مستند نگاری برگزار شده است. بیش از 760 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که 222 اثر به مرحله داوری نهایی رسیدند. مهدی قدیری، مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت صدای سازمان صدا و سیما:
مستند رادیویی باید توجه خیلی خوبی به تحقیق و پژوهش داشته باشه، جزئیات مربوط به اون برنامه‌ای رو که میخواد تولید بکنه و ارائه بده باید به درستی ارائه شده باشه، مستند باید از نظر اثر بخش باشه. حالا شاید پرسش این باشه که کجا بدونیم که مستند اثر بخشه، چون باید بریم به سمت پژوهش‌هایی که اثرسنجی رو بالاخره درگیر هست.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خواستار بررسی مجدد تقاطع غیر همسط در خیابان 196 غربی تهران پارس شد. به گفته ی آقای آقامیری، مردم این منطقه با امضای تومار خواستار لغو اجرای این طرح شدند.
یه تقاطع غیر همسطحی روی اتوبان باقره و خیابون 196 غربی تهران پارس، البته خیابون برادران شهید ظفر قندی هستش، معروف به خیابان 196 غربی تهران پارس، که قراره یه پلی روی اونجا بخوره، یه پل ماشین رو بخوره روی اتوبان باقره که در واقع شرقی غربی این خیابون 196 رو به هم وصل کنه. و اونجا مردم تقاضا کردن که این پل ضرورت نداره به لحاظ بحثی ترافیک و اینها. من خواهشم اینه که چون تومار پر کردن مطالب نوشتم، بالاخره حرفشون صداشون شنیده بشه در صحن شورا. من با معاونت عمرانی هم صحبت کردم، خواهش کردم که یک بار دیگه روی این موضوع امکان سنجی ترافیکی بکنن، یه بررسی مجدد بکنن با توجه به اینکه ردیف بودجه اونجا مشخص شده، کد گرفته، الان در مرحله انتخاب پیمانکار هستش و کاراش در واقع انجام شده، آماده اجرا هستش در همین امسال. این رو یه بررسی مجدد بکنن که بالاخره اون رضایت مردم منطقه هم باشه.
اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشستی به بررسی راهکارهای تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم پرداختند. در این نشست که به صورت مشترک با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران برگزار شد، قیمت‌گذاری دستوری، تعدد قوانین، رقابت شرکت‌ها و نهادهای دولتی با بخش خصوصی و قوانین و بخشنامه‌های خلق و سایه به عنوان بخشی از چالش‌های تحقق شعار سال مطرح شد.
رسیدگی به مشکلات تولید و بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، دستورکار نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی استان تهران. یاری جانیان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران:
با نظرسنجی از بیش از 2800 فعال اقتصادی، سازمانهای امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی به عنوان مخلترین دستگاه‌های اجرایی فضای کسب و کار کشور معرفی شدند.
عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران:
چرخه نقدینگی در حوزه دارو به بیش از یک سال رسیده. یعنی کارهایی که من امروز پولشو میدم، یک سال بعد پولشو میگیرم.
فعالان اقتصادی البته پیشنهادهایی هم برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم ارائه کردند. آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران:
بهترین مسیر برای جهش تولید از طریق بازار سرمایه است که میتونه سرمایه های خرد رو از طریق بازار سرمایه به سمت بخش های واقعی اقتصادی یا بخش های مولد هدایت کنه.
نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور:
مردم، بخش های خصوصی، به ویژه تشکل ها باید در اتاق فکر تصمیم گیری های اقتصادی دولت حضور داشته باشند.
اسعدی، دبیرکل اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی:
ظرفیت های بسیار جدی، پالایشگاه کوچک بسیاری وجود داره که آمادگی دارن میعانات گازی یا خوراک نفت خام رو بگیرن، بیان فرآورده های رو تحویل بگیرن که ناترازی های حوزه در واقع فرآورده، مصرف فرآورده، بازار فرآورده رو کاهش بدن.
استاندار تهران کمک فعالان اقتصادی را برای شناسایی قوانین مخل تولید خواستار شد. فخاری، استاندار تهران:
یک فعالیت اقتصادی وابسته است به چند سازمانی که باید هم تسهیل بدن، هم کمک بکنن، هم رفع موانع بکنن، هم قوانینشون باید اعمال بشه. یه جایی قوانین تو در توه، باز شناختش توسط شماست.
رئیس کل دادگستری استان تهران هم تشکیل کارگروهی 12 گانه برای رصد و پایش موانع تولید را گامی برای تحقق جهش تولید برشمرد. القاسمی، رئیس کل دادگستری استان تهران:
ما در دستگاه قضایی تمام ظرفیت خود رو در جهت کمک به دولت، کمک به بخش خصوصی و در جهت تحقق شعار سال حتما به کار خواهیم بست.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس اعلام پزشکی قانونی 70% کشته‌های تصادفات در شهر تهران در سال گذشته موتور سوارانی بودند که کلاه ایمنی نداشتند. بر اساس قانون استفاده از کلاه ایمنی برای همه موتور سواران اجباری است.
در سال 1401 208 نفر فوتی داشتیم بر اساس تصادفات موتورسیکلت. در سال 1402 285 نفر.
این آمار تعداد موتورسواران فوتی فقط در شهر تهرانه. موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران.
77 نفر معادل 37% افزایش منجر به تعداد فوت موتورسیکلت سواران داشتیم.
بر اساس اعلام مراجع قانونی 70% موتورسواران که جان باختند کلاه ایمنی بر سر نداشتند. موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران.
نهایت فکر نکنم به 40% برسه استفاده از کلاه ایمنی. ما در هر شرایطی وقتی که موتورسیکلت رو سوار میشیم کلاه ایمنی باید جزئی از لباس ما باشه.
این موتورسواران در حالی بر اثر بی‌کلاهی کشته میشن که برای حفاظت از جون اونها قانون وجود داره و بر اساس اون استفاده از کلاه ایمنی اجباریه. موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران.
همون مقرراتی که در بحث حمل و نقل برای خودرو هست برای موتورسیکلت هم جاری است. یعنی موتورسیکلت نمیتونه داخل پیاده رو حرکت کنه، نمیتونه توقف بکنه، نمیتونه خلاف جهت حرکت بکنه. استفاده از کلاه ایمنی باید انجام بده، حتما کلاه ایمنی سرش بذاره و بحث خصوصا تکچرخ، حرکات مارپیچ، حرکات مخاطره‌آمیز ممنوعه. اگر موتورسیکلت سواری مرتکب این تخلفات بشه، برابر ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات که عرض کردم، ضمن اعمال قانون 1 هفته موتورسیکلت در پارکینگ متوقف میشه.
البته موتور سواران درباره این قانون نظرات مختلفی دارن. چرا شما
کلاه نذاشتید؟ واقعا عجله‌ای داشتم میرفتم.
دوست دارم کلاه بزنم ولی یادم رفت.
والا زورم میاد. گرم میشه، سر سنگین میشه.
شما چرا الان کلاه سرت؟
گرمه دیگه هوا.
کسی که بخواد قانون رو رعایت کنه میکنه، اصلا در ربطی به این حرفا نداره که آی جرمه و آی فلان. کسی که جونش روست داشته باشه میذاره.
5-6 روز پیش ماشین زد بهم، کلا سرم نبود ولی خب خدا رو شکر سرعتم کم بود، زیاد آسیب ندیدم.
نظر شما این جریمه واقعا بازدارنده هست برای موتور سوار؟
واقعیت بخوای خیلی کم.
از رئیس پلیس راهور تهران درباره اجرا نشدن این قانون سوال کردم، در حالی که قبل از این پلیس موفق شده قانون کمربند ایمنی رو در خودرو جا بندازه.
درصد استفاده از کلاه ایمنی خیلی کمه و دلیلم که شما اشاره فرمودی توسط بعضی از شهروندان، اگر در کنار جونش و سلامتیش قرار بدیم قطعا اصلا قابل قیاس نیست.
زهرا علیمردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری نمایشگاه سلامت شهر تا جشنواره‌های مادرانه و دورهمی‌های 4000 نفری معلولان در هفته سلامت. هفته سلامت از دیروز آغاز شده و تا هفتم اردیبهشت ادامه داره. به گفته آقای صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، قرار است 1604 برنامه با شعار حال خوب ساختنی است در این هفته برگزار شود.
1604 برنامه در سطح شهر تهران، مناطق، نواحی و محلات برگزار خواهیم کرد. 25 برنامه ویژه برگزار خواهیم کرد که از جمله یکیش جشنواره شهر سلامت هست. ساعت 5 تا 10 شب در بوستان لاله هر روز برگزار خواهد شد در طی هفته سلامت. بیش از 80 غرفه خدمات متنوع پزشکی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، بازی، رقابت‌های کودک، مادر و کودک، رقابت‌های ورزشی و فرهنگی برگزار خواهیم کرد. برنامه رو در مناطقی که پر رفت آمد هست در قالب نمایشگاه‌ها و ایستگاه‌های سلامت در 123 ناحیه شهر تهران انشاءالله برگزار کنیم. کمپین حال خوب ساختنی است. شاهد هستین در فضای مجازی، در ایستگاه‌های مترو.
معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت از افزایش نظارت‌ها بر عملکرد دستگاه‌های مکلف در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. خانم کتابچی گفت بازدید و نظارت‌ها به صورت مستمر هفتگی و سرزده از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از تهران تا شهرهای دیگر انجام می‌شود.
سالهای گذشته، دو سالی که گذشت از قانون، یک مقدار درگیر فراهم شدن زیرساخت‌ها، آماده شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اینها بودیم. الان اکثر مواد قانون ما دیگه جایگاه خودشون رو در اجرا پیدا کردن و دیگه باید به میدان بریم و ببینیم که اینها در میدان چه چالش‌هایی رو دارن برای اجرا، که انشالله اون چالش‌ها هم رفع و رجوع بشه و مردم بتونن از تسهیلات بهتر استفاده بکنن.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. قایقرانان ایرانی با یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز از مسابقات آسیایی ژاپن و کره موفق به کسب 4 سهمیه المپیک پاریس شدند. در جریان مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک پاریس در توکیوی ژاپن، محمد نبی رضایی در فینال 1000 متر کانوی انفرادی با ثبت زمان 4 دقیقه و 10 ثانیه و 980 ثانیه به عنوان قایق اول از خط پایان عبور کرد و ضمن کسب مدال طلا سهمیه المپیک دریافت کرد. در فینال 1000 متر کایاک انفرادی هم علی آقامیرزایی در رقابت با حریفانی از سنگاپور، ازبکستان، ژاپن، چین، قزاقستان، عراق و کره بر سکوی سوم ایستاد و با کسب مدال برنز جواز حضور در المپیک پاریس رو به دست آورد. در مسابقات روینگ قهرمانی آسیا در چانگجوی کره جنوبی هم قایق ایران در فینال روینگ دو نفره سبک وزن زنان با مهسا جاور و زینب نوروزی نایب قهرمان شد و سهمیه گرفت. فاطمه مجلل هم در فینال روینگ انفرادی بانوان با ایستادن در رده سوم ضمن کسب مدال برنز سهمیه بازی المپیک 2024 پاریس رو به دست آورد. مسابقات گزینشی کشتی المپیک در قاره آسیا با رقابت دو فرنگی کار ایرانی در بیشکک قرقیزستان آغاز شد و طبق برنامه امیر کاویانژاد و علیرضا محمدی پس از استراحت در دور نخست وزن 77 و 87 کیلوگرم به مسافت رقبای خود می‌روند. پیش از این محمد رضا گرایی، مهدی محسن نژاد، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده برای کشتی فرنگی ایران سهمیه المپیک گرفتند. رقابت لیگ برتر فوتبال ایران امروز با دو بازی در اصفهان و انزلی پیگیری می شود. در بازی باقی مانده از هفته 24 و ساعت 16:30 دقیقه تیم های سی امتیازی زوبان اصفهان و آلومینیوم عراق در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برابر یکدیگر سفاری می کنند. ساعت 17 هم ملوان برای ماندن در جام مدعیان در انزلی پذیرای سپاهان تیم سوم جدول است. تیم فوتبال منچستر سیتی با برتری 1-0 برابر چلسی به فینال جام حذفی انگلیس صعود کرد. این بازی در مرحله نیمه نهایی اف ای کاپ در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار شد و گل صعود منچستر سیتی رو برناردو سیلوا در دقیقه 84 به ثمر رساند. دیگر بازی مرحله ساعت 18 امروز بین کاونتری و منچستر یونایتد برگزار می شود و دیوید تیلور قهرمان بلندبازی کشتی آمریکا و گربه‌سیاه حسن یزدانی از رسیدن به المپیک پاریس بازماند. در مرحله نیمه نهایی رقابت انتخابی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، تیلور قهرمان جهان و المپیک در دو کشتی متوالی برابر آرون بروکس، حریف نه چندان شناخته شدهش، بازنده شد و دوبنده وزن 86 کیلوگرم کشتی آمریکا در المپیک پاریس را از دست داد. دیروز هم جردن باروز و جیدن کاکس با باخت در مسابقات انتخابی آمریکا همراهی این تیم در المپیک پاریس را از دست دادن. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
مشروع خبرها را از رادیو تهران پی میگیریم. یکی از کمدین های مشهور انگلیسی به علت حمایت از فلسطین از حضور در یکی از معروفترین فستیوال های هنری محروم شد. به گزارش دیلی میل، پل کوری در یکی از اجراهای خود پرچم فلسطین را بالا برده است. گلستون‌بوری که از مهمترین فستیوال های موسیقی جهان در انگلیس است اعلام کرد امسال اجازه حضور این هنرمند را نمی دهد. مرکز هنری سوهو تئاتر لندن هم اعلام کرده به این کمدین اجازه اجرا در این مرکز را نمی دهد. پولکوری نه تنها در برنامه‌های خود به حمایت از فلسطین پرداخته، بلکه در تظاهرات حمایت از غزه نیز شعار آزادی فلسطین را سر داده. اما هزاران ایرلندی برای اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در شهر دوبلین پایتخت این کشور تظاهرات کردند. حامیان فلسطین در بارسلون اسپانیا هم با برپای تظاهرات گسترده توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را خواستار شدند. ساکنان شهر منچستر انگلیس هم با برپای تظاهرات حمایت از فلسطین شعار تحریم رژیم صهیونیستی و آزادی و عدالت برای فلسطین سر دادند. حامیان فلسطین در برلین پایتخت آلمان در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها تظاهرات کردند و رژیم صهیونیستی را تروریست خواندند. مردم مغرب هم در اعتراض به حمایت آمریکا از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه مقابل کنسولگری آمریکا در شهر دارالبیضا تجمع کردند. عزیزان شنونده، با اعلام اینکه اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:13 خواهد بود، از حضور یکایک شما عزیزان مرخص می‌شویم و تا درودی دیگر همه شما خوبان را به درگاه حضرت حق می‌سپاریم. درود و بدرود عزیزان.
صدای شهر
وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر، امیدوارم تا این لحظه از یک شنبه رو به خوبی سپری کرده باشید. دعوت میکنم با یک بخش اطلاع رسانی دیگه از استودیو صدای شهر همراه باشید.
ترافیک
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بولوار مینی سیتی تا بزرگراه امام علی، در ادامه در بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب
از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگین، ضمن اینکه در بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از خیابان برادران رحمانی تا خیابان سازمان آب. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از بولوار جانبازان تا خیابان کارگر شمالی. خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان توحید. بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه آزادگان